أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. مضمون روايتي رو عرض میکنم از امام رضا صلوات الله السلام عليه. نقل شده که خداوند به برخی از انبیای خودش وحی کرد که اذا اطیعتو رضیتو و اذا رضیتو بارکتو و لیس لبرکتی نهایه. اگر اطاعت بشم راضی میشم، از اون بنده خودم راضی میشم. اگر راضی شدم برکت میدم. و لیس لبرکتی نهایه، برکت من هم نهایتی نداره، شامل خودش میشه، شامل اولادش میشد، تا روز قیامت این برکت ادامه دارد. در دنبالش میفرماید که در اصول کافی هست. و اذا اسیتو غضبتو، وقتی اسیان بشم غضب میکنم. و اذا غضبتو لعنتو، اگر غضب بکنم لعنت میکنم به اون شخص. و لعنتی تبلغ اصابع من الورا، و لعنت من به پشت هفتمش هم میرسه. به خدا پناه میبریم از معاصی. انشاءالله که خداوند به حق قرآن مجید و محمد و آل محمد ما را از مطیعین قرار بدهد و از اسیان دور نگه دارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث در نظریه رئالیسم بود. ما به نظریه اونها راجع به سرشت انسان و نظریه بزرگان دین ما راجع به سرشت انسان اشاره کردیم. عرض کردیم به موازات این مطالبی که داریم، هم مطالب اونها را نقل میکنیم، هم مطالب خودمون را در کنارش نقل میکنیم. یک سر بیاییم مطالب اونها را بگیم، بله این شاید صحیح نباشه. اینها خب انشاءالله به تدریج بعداً بحث میشود. ما فعلا باز برمیگردیم به بیان یکی از مفاهیمی که مکتب رئالیسم رو اون خیلی تأکید داره، هم رئالیسم سنتی هم رئالیسم ساختاری که آقای والتس اون را مطرح کرده. هر دو روی این مفهوم تأکید داره. اون مفهوم چی هست؟ آنارشیک بودن روابط بین الملل. اونها همه این را قبول داره، پر رنگ ترش هم کردن. آقای مورگنتا همین مطلب را داره، میگه در داخل دولت ها یک قدرت حاکمی هست که تنظیم میکند اون قوایی که در اونجا فعالن، اون را تنظیم میکند. اما وقتی روابط بین دولت ها پیش آمد، ما یک قدرت حاکمی نداریم. قدرت حاکمی که بیاد تنظیم کند این روابط را و قوانینی که احیانا مطرح شده در جامعه بین الملل، سازمان بین الملل، اینها را بتوند اعمال بکند، چنین قدرتی نداریم. پس روابط بین الملل آنارشیکه، یعنی آشفته است، آشوب هست توش. آقا بالا سری نداره که تنظیم بکنه، یعنی اینکه نظام بین الملل فاقد اقتدار مرکزی هست و تمایزش با جامعه داخلی، داخل هر کشور، نبود اقتدار مرکزی هست. در چنین شرایطی توسل به زور مشروعیت پیدا می کند و جنگ به عنوان خصوصیت نظام بین الملل مطرح می شود. مطلبی است که آقای مورگنتا مطرح میکنن. بعد از این نظریه ایشون یه مرحله پیشرفت داده شده، اشکالات که برشون زیاد شده، آقای والتس آمده، ظاهرن الان هم زنده باشه آقای والتس، نظریه ریالیسم ساختاری را مطرح کرده که اشکالات اون ریالیسم را، ریالیسم سنتی را دفع کند. ریالیسم ساختاری دیگه بر مسئله آنارشی خیلی تأکید میکنه، اصلا که انه کلید فهم مطالبش این آنارشیک بودن نظام بین المللی. آقای مورگنتا دولت‌ها را بازیگران مهم می‌دانست، دولت‌های ملی را بازیگران مهم که بر اساس همون سرشت قدرت طلبی و اینها به جان هم می‌افتن و حالا باید توازن قوا باشد و فلان اینا اینطوری. ولی آقای والتس در ریالیسم ساختاری میگه نه، شما نقش را به دولت ها ندید، نقش را به ساختار بدید، نظام، سیستم. یه سیستمی هست، اون سیستم مشخص میکنه که هر دولت چیگونه رفتار بکنه. توجه فرمودید؟ و نظام میگه ریالیسم ساختاری که بر اساس اون ساختاری که حاکم است بر نظام بین الملل، او مشخص میکنه که دولت ها چگونه رفتار کنند. دولت ها علارغم این که ایدئولوژی های مختلف دارن، ملت های مختلف هستن، به فرهنگ های متفاوت تعلق دارن، میبینید رفتارهای یکسانی دارن. این از کجا ناشی میشد؟ آقای والتس میگه از کجا ناشی میشد؟ از همون ساختار. خب وقتیشون ساختار را بر چه محور میداند؟ ساختار همین بر محور آنارشیک. میگه ساختار بین الملل آنارشیکه. یعنی دیگه این مسئله آنارشی در بیان جناب والتس اهمیت بیشتری پیدا میکند. بنا به نظر آقای والتس ساختار سیاسی را سه اصل تشکیل میداد. اصل سازمان دهنده، یه اصلی است که اون سازمان را، اون سیستم را ایجاد میکنه. اصل تفکیک کارکرده ها، اصل توضیح توانمندی ها. وقت توضیح میده، میگه اصل سازمان دهنده در جوامع داخلی، در داخل کشورها سلسله مراتبی هست. یک کسی بالاخره قدرت را داره، رهبر اون کشور، او قدرت را توضیح میکند. پس سازمان دهنده این نظام در داخل کشور همون توزیع قدرت هست بر اساس سلسله مراتب. اما در نظام بین الملل آنارشی هست. بعد بگید که در نظام بین الملل به این دلیل که دغدغه اصلی تأمین امنیت هست، حالا که آنارشی شد همه دنبال امنیت میگردن، امنیت میشه گمشده همه، دنبال اتون آنارشی هست دیگه، دیگه همه کارکرد مشابهی را از خود نشان میدهن. اصل اول که انه اصل دوم را معنا میکنه. اصل اول چی بود؟ اون اصل سازماندهی کننده دیگه، سازمان دهنده، اون چی بود؟ آنارشی بود. خب میرسیم به تفکیک کارکردها. کارکردها چون اون مسئله امنیت مهم میشه، هدف هر جامعه ای میشه، لذا دیگه تفکیک کارکردها نداریم. کارکردها بر اساس اون یکسان میشود، یک نواخ میشود، در شرایط، البته در شرایط هم نظیر ها، نه در شرایط غیر هم نظیر. یعنی به عبارت دیگر همه به دنبال حفظ بقای خود هستن، به عنوان مهمترین کارکرد خودشون دنبال این است که موجودیت خودش رو حفظ کند. آقای والتس میگه و به جهت اهمیت بقا و فقدان مرجعی برای تضمین بقا، چون آنارشی هست، این مرجعی نیست که این بقای خودش رو بتوند از اونجا تأمین بکند، کار کرده همه دولت ها تأمین بقای خود و امنیت جویی هست. کار کرده یکی میشد دیگه. توجه فرمودید؟ اصل سوم توزیع توانمندی ها. میگه بله، اختلاف در همین توانمندی هاست که چون توانمندی ها مختلفه، بله رفتارشون در این زمینه با هم فرق خواهد کرد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین نقطه ای که ما از این آقایان برداشت میکنیم، یه مفهوم دیگری هم علاوه بر اون مفهومی که داشتن که سرشت انسان شرور هست و دنبال قدرت طلبی هست و اینها، یه مفهوم دیگری هم مطرح میکنن، اونم در نظام بین الملل آنارشی حاکم هست، آشوب حاکم هست و قدرت بالاسری نیست. قدرت بالاسر نبود، همه کشورها باید به فکر چاره‌جویی باشن، به فکر حفظ امنیت هستن. آیا این دید را ما میتونیم بپذیریم؟ نظام های کشورها، بله، یک قدرت مرکزی هست، اون کشور را اداره میکنه، اما به نظام بین الملل که رسیدیم، به جوامع که رسیدیم، آنارشی حاکمه، واقعا قدرت بالاسری نیست و هرج و مرج به معنای که، یعنی قوه هرج و مرج، نه هرج و مرج بالفعل، اون که میتواند به هرج و مرج برسد، میتواند به جنگ برسد، برای اون البته خب یک اقتضاعاتی پیش میاد، اون اقتضاعات ما را به موازنه قوا پیش میبره، به جهات دیگر پیش میبره، به خودیاری پیش میبره که خود اتکایی داشته باشیم و الی غیر ذلک. آیا این بیان، این مفهومی که اینقدر اینها پررنگش کردن، پس بنابراین این فکر آنارشیک بودن یک نظری هست که الان مطرح واقعا، یعنی خیلی روی این مسئله تاکید می شود که نظام بین الملل آنارشیکه. خب اینجا ما ببینیم که نظر اسلام را ما چطوری می تونیم تبیین بکنیم. نظر اسلام هم این است که آنارشیکه یا نه؟ ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم، می بینیم که قرآن کریم نظام‌های خاصی را برای جوامع بشر مطرح می‌فرمایند و اونها را به عنوان سنت الله مطرح می‌فرمایند. اینطوری نیست که هر کی به هر کی باشد و آنارشیک باشد و بشر با اون طبیعت شرور با این مسئله آنارشی باید کنار بیاد دیگه، همه چیز همینطوری باید شما بررسی بکنید، ارزیابی بکنید. ما به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که این دیدگاه را نمیتونیم ما تایید بکنیم. سنت های الهی را ما از آیات اشاره میکنیم تا روشن بشود که اینطوری نیست، آنارشی حاکم نیست، یه نظام های حاکم هست بر این جهان. یعنی به عبارت اخرى اینها اصلا قدرت مافوق برنامه‌ریزی خدایی را اصلا نمیبینن، فهم میکنن که دیگه همه چیز اینها هستن، اینها هم که خب آقا بالاسری نیست، بروز نیست یه واقعا، بس دیگه تمام شد. حالا این که کسی که معتقد موحده میدونه که آفریدگار اون حی و قیوم او داره اداره میکنه جوامع را، از آفرینش یه اهدافی داره و بر طبق اونها این عالم اداره میشه. حالا سننی که در قرآن مطرحه، یک، اصلا خداوند اراده فرموده که برای دفاع از حق جنگ ها باشد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. اصلا برنامه خدا این است که برای حق، برای حمایت حق جنگ باشد، یه سنت الهی هست. ببینیم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اراده خداست که برای اینکه جوامع، برای اینکه صوامع و بیع و صلوات و مساجد برپا بمانن، باید این جنگ ها جنگ های بین حق و باطل باشد. یا میفرماید بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ما چنان حق را بر سر باطل میکوبیم که اون از بین بره، متلاشی بشه. برنامه خداست. چطوری شما میگید عالم بی برنامه است و هر کی است و حالا فلان اینا؟ نه، خدا برنامه داره که این حق را بیارد به میدان مبارزه باطل. این یکی از سنت هاست. سنت دیگر این است که هیچ قومی مادامی که موقعیت خودشون را نسبت به نعمتی عوض نکردن، از اون نعمت محروم نمی شدن. ببینید ذالک به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. عجیب این مطلب، یعنی در حد اعجازه. میگه یه قومی که یه نعمتی بهشون دادیم که نابود نعمت اجتماعی مراده دیگه، مثلا اون نظامی که دارن، اون آسایشی که دارن، امنیتی که دارن، تا شکرگزار هستن اونا نمیتونه کسی از دست اونها بگیرد. این در آیات متعدد این معنا آمده. بله، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس بنابراین اینم یه اصلیه. این طوری نیست که عالم بگید آنارشی هست و هر کی قدرت پیدا کرد میکوبه و میزرد و میرد جلو. نه، این طوری نیست. برنامه های خدا پس چی شد؟ برنامه های خدا یکی این است که اگر یک قومی واقعا پای شکرگزاری نعمتی هستند، اون نعمت در اختیار اونها باقی بماند، یعنی دشمنان نمیتونن با اون مقابله بکنن. حتی اینجا قوم مطرحه، اشخاص مطرح نیست، قوم، یعنی یه ملت. خب یه قدرت اقوایی هست آخه. اون قدرت اقوا طبق این بیان آقایان نه خاص از بین میبره، مخصوصا در رئالیسم تهاجمی اصلا بنا این است که از بین ببرد و میرد جلو و از بین میبرد و توضع فرمودید. خب مگر اینکه به توازن قوا برسد و این خودش را تجهیز بکند. و پس بنابراین این آیات او را نمیگد، میفرماید نه، یک قومی اگر اون نعمت را حفظ کردند اون چنان که باید حفظ کنند، یعنی اون چیزی که بر عهده اونها هست انجام دادن، دیگران نعمت را از دست اونها بگیره. این از آیات استفاده میشه. بله، شما در تاریخ نگاه کنید، هر قومی که، هر ملتی که دشمنان فراوانی داشتن ولی روی اون اصولشون استادن، مکهور شدن. شما یه مثال بیارید که اونا مکهور شده باشن. در همین انقلابی که بیش از 40 سال میگذره خودش یه شاهد بزرگیه دیگه. در تاریخ هم همینطوریه. خب
الان کل جهان در سیطره این هاست
نیست دیگه، روی اون اصولش وایستاده. مطلب این است که این نعمت از دست گرفته نشده، هنوز سربلند پر آوازه این نعمت برقراره. در تاریخ هم همینطوریه. الان نعمت را دینی هم نمیگیریم ها، فراتر از دین. یه ملتی روی اصول عدالت و مثلا مسائل انسانی قیام کردن و تونستن اون ظالمی را کنار بزنن، یه اصول عقلایی عادلانه را بر کشور خودشون حاکم کردن. مادامی که همون اصول عادلانه‌ای که حاکم کردن واقعا پاش وایستن، خودشون به ظالمین تبدیل نشون، کشورشون میمانه، برای اون که دینی هم نباشه. مثلا فرانسه قیام کرد، جمهوریت را تأسیس کرد، این 300 سال برقراره. چرا؟ برای اینکه اون اصولی که قیام کرده صادق هم، حداقل در درون خودشون. مثلا میتونید بگید که حالا بله، روزی که انحراف اساسی پیدا شد اینها باید دیگه ازم هلال خودشون را ببینن، و الان هم که دیگه روشن شده اینها آشکارا دارن ظلم میکنن دیگه، اون نعمتی که خداوند به اینها داده، استقلال اینها، از بین خواهد رفت دیگه، اینها مزمحل خواهند شد. حالا اونم باز آیات دیگر بیان میکنه. پس بنابراین چه اسلام، چه دین، چه سبقه دینی نداشته باشد، یه نعمتی داده شده به یه ملتی، اگر محافظت کردن اون نعمت را خداوند از اونها. این آیه چقدر گویاست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بقوم، یعنی آیت دین هست، دین، دین نباشه عدالت، حالا عدالت اجتماعی، حالا هر چی، از دستشون نمیگیره، مگر اینکه واقعا اون صلاحیت حفظ اون نعمت رو دیگه نداشته باشه. خب این معناش چیه؟ معناش این است که اون آنارشی دیگه اینجا تأثیر نکرد. یعنی یه نظامی هست. شما میفرمایید آنارشی، کجا آنارشی هست؟ شما چرا واقعیت‌های تاریخی در رابطه با این سنت الهی را نادیده میگیرید؟ سنت سوم، اصلا آیاتی هست در قرآن میفهمیم که هر ملتی یه مهلتی دارن، ممکنه این مرتبط با همون سنت قبلی هم باشه. اصلا یه ملتی یه دوره حیات داره، اون دوره حیاتش که مقدر شده تا به پایان نرسه کسی نمیتونه اون رو از بین ببره. این لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون. اصلا امت ها در روایات هم هست قیام میکردن بر اهل عباسی ها، امام میفرمود کوه ها را بتونید از جا بکنید شاید آسان تر باشد که بتونید عباسی ها را از قدرت پایین بیارید. یعنی هنوز اجل اینها نرسید. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. به قدرت خواهد رسید و قدرتتون هم خیلی قوی خواهد شد. فاذا جاء وعد اولاهما، پس یه دوره‌ای داره، دوره تمام شد. فاذا جاء، این معناش نیست که ما وظیفه نداریم ها، ما وظیفه داریم قیام بکنیم یا قیام ما مشروع است، اون یه مطلب دیگه است، اون یه مطلب دیگه است. ما فعلا در مشروعیت بحث نمی کنیم. بحث این است که یه نظامی در عالم حاکم هست یا حاکم نیست. یه فرصت‌های خداوند به اقوام میدهد. باز می‌فرماید این احسنتم احسنتم لانفسکم. باز دست شما را باز می‌ذاریم که نعمت قدرتی که دادیم با نیکی رفتار کنید و نعمت محفوظ باشه. ولی اگر نه و این بله و این اسعتم فلاها فاذا جاء وعد الاخره. یا آیه سوره حشر، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم مصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب. اون اهل خیبر و غیر خیبر چون وعدشون رسیده بود، خداوند دیگه اونها را رعبی در قلبشون انداخت و اونها از بین رفتن. پس برای حیات و ممات اقوام یک دوره هایی هست، توجه فرمودید. یا مثل آیه غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذ یفرح المؤمنین بنصر الله ینصر من یشاء. یه دوره هست، این دوره حالا یه وقت ایرانی ها پیروز میشن، یه وقت رومیان پیروز میشن. اینا هم دور نیست که همه هرکی هرکی باشه، توجه فرمودید. یعنی یه دوره حیات مماتی هست. باز یکی از سنت های الهی همین خاموش کردن جنگ هاست که راضی به یهود هم هست اتفاقا. كلما اوقد نارا للحرب اطفاها الله و يسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. که پس بنابراین خداوند قدرت مافوقی هست که خدا میفرماید ما كلما اوقد نارا للحرب اطفاها الله. یکی از سنت های الهی که نشون میدهد که این مسئله آنارشیک نیست، مسئله این است که در قرآن میفهمیم ظلم باعث هلاک میشود. در رابطه با اون سنن قبلی هم این باز مبینه. میفرماید که و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا. ببینید آیه میفرماید که ظلم باعث هلاک میشه و جعلنا لمهلكهم موعدا و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون و كم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين. خب این همه سنتی، بس انارشی مطرح نیست، این نظامات الهی مطرحه. الان آخرین نظامی که ما اینجا عرض میکنیم، نظامات بیشتری نوشتیم، آخرین سنت الهی پیروزی نهایی حق است با ظهور حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض یرسها عبادی صالحون والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. آینده جهان به طرف حاکمیت صالحین پیش می رود. اینطور نیست که برای آینده جهان هیچ برنامه‌ای نداره خدای متعال. آنارشی که اینطوری میگن دیگه آقایان، آنارشی یعنی این است که آینده جهان هم مشخص هست یا نیست؟ نیست. قرآن میگه مشخصه. پس بنابراین این مفهوم آنارشی که اینها دیگه ورد زبانشون کردن، این درست نیست، حرف نادرستیه. درست فرمودید اگر به قرآن رجوع بکنیم و به تاریخ با دید صحیح نگاه بکنیم، یعنی گزینشی برخورد نکنیم، خواهیم دید که همه این سنت هایی که قرآن فرموده، همه این سنت ها جاریه در تاریخ. توجه فرمودید همه این سنت هایی که فرموده اینا جاری هستن. پس بنابراین ما نظام بین الملل را آنارشیک نمیدانیم، گرچه در ظاهر این طوری می نماید که آنارشیکه، ولی در واقع یک قدرت مافوقی داره اداره می کند، بشر حس کند یا حس نکند، بپذیرد یا نپذیرد. الحمدلله رب العالمین.